ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید ایران احتمالاً بخش تازه‌ای به تأسیسات نظامی پارچین افزوده است. گزارش ها حاکی از تصرف مناطقی تازه توسط گروه خلافت اسلامی در سوریه است. دومین نشست سالانه کشورهای غرب بالکان با تمرکز بر موضوع پناهجویان و مهاجران آغاز شد. حمید فاطمی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش تازه‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌نویسد به نظر می‌آید که ایران پس از ماه خرداد بخش تازه‌ای به تأسیسات نظامی پارچین افزوده است. در این گزارش محرمانه آژانس آمده است که از زمان گزارش پیشین این نهاد بین المللی که در ماه خرداد منتشر شد، در یکی از نقاط پارچین آژانس از طریق تصاویر ماهواره‌ای شاهد حضور خودروها، تجهیزات و احتمالاً وسایل ساخت و ساز است. این اطلاعات می‌افزاید که یک ساختمان تازه نیز در کنار ساختمانی که از پیش بوده ساخته شده است. پیشتر انستیتوی علم و امنیت در آمریکا در این باره گزارش داده بود و گفته بود که این فعالیت‌ها احتمالاً به منظور پاکسازی پارچین قبل از بازرسی‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. گزارش‌ها از سوریه حاکی است که گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش سابق مناطق تازه‌ای را در شمال سوریه تصرف کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید گروه خلافت اسلامی 5 روستای دیگر از جمله 2 روستا در نزدیکی مرز ترکیه را از کنترل دیگر شورشیان مسلح سوری درآورده است. گروه موسوم به خلافت اسلامی خود اعلام کرده که 3 روستا را در این منطقه تصرف و شهر مارع را محاصره کرده است. این شهر در 20 کیلومتری مرز سوریه با ترکیه قرار دارد. رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای غرب حوزه بالکان روز پنجشنبه در وین گرد آمدند تا درباره بحران ورود فزاینده پناهجویان و مهاجران غیرقانونی تبادل نظر کنند. در این کنفرانس آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رهبران آلبانی، بوسنی هرزگوین، کوسوو، مقدونیه، مونتنگرو و صربستان پیوستند. بسیاری از پناهجویان و مهاجرانی که قصد ورود غیرقانونی به اروپا را دارند از مسیر بالکان، مقدونیه و صربستان وارد مجارستان و سپس اتریش و آلمان و سایر کشورهای شمال اروپا می شوند. مجارستان یکی از اعضای پیمان مرزی شنگن و نقطه ورود پناهجویان به این حوزه در نشست جاری در وین شرکت نکرده است. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قزاقستان روز پنجشنبه توافقی امضا کردند که بر مبنای آن در این کشور اولین بانک سوخت هسته‌ای اورانیوم غنی شده با درصد پایین راه اندازی می شود. و می رسیم به گزارش های این ساعت. وزیر نفت ایران گفته است که صادرات نفت جمهوری اسلامی افزایش می‌یابد حتی اگر به کاهش بهای قیمت نفت منجر شود. اما چنانچه ایران در شرایط فعلی که 3 میلیون بشکه در روز مازاد تولید بین‌المللی نفت در جهان گزارش شده دست به افزایش تولید بزند، بهای نفت بار دیگر کاهش خواهد یافت. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با مهدی ورزی، کارشناس بین‌المللی نفت ساکن لندن، ابتدا خواستار تشریح وضعیت فعلی شده است. مهدی ورزی:
از حدود 12 ماه پیش ارزان سعودی تصمیم گرفت قیمت نفت رو به کلی ول کنه و بره دنبال سهمیه تو بازار. نگران خیلی چیزای مختلف بود، به خصوص افزایش تولید آمریکا که در از 5 سال 3-4 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرده. ببینید، تمام این نتیجه قیمت‌های بسیار بالایی است که اوپک هی دفاع می‌کرد از اینا. یعنی که وقتی قیمت مثلا 70 دلار بود گفتن قیمت عادلانه است، به 80 رسید عادلانه است، به 100 زیر عادلانه است. اصلا اوپک به کلی بازار فراموش کرده بود که قیمت موازنه عرضه و تقاضا رو تنظیم میکنه. قیمت هر چی بالا بشه، خب طبیعتاً تقاضا اینقدر افزایش پیدا نمیکنه و عرضه زیاد میشه. اینجور شد. عربستان سعودی تصمیم گرفت، حالا میتونیم بگیم علتش اقتصادی بود، سیاسی بود، هر چی، تصمیم گرفت که این وضع قابل دوام نیست و اگر ادامه پیدا کنه سهمیه اوپک در بازار جهانی همینجور کاهش پیدا خواهد کرد و بیشتر فشار رو عربستان سعودی میاد که تولید خودش رو کم کنه. ولی الان واقعا یه چیز رسیده به نظر بنده که برای بازار خطرناکه و ایران چاره جز اینی که بگه تولید نفتش رو و صادرات رو اضافه خواهد کرد چاره نداره. عربستان سعودی الان تولیدش حدود 11 میلیون بشکه در روزه، یعنی که از دهه 70 همچی تولیدی اصلا سابقه نداره. و البته میدونم هدفشون چیه، میخوان به قول معروف یک عمل انجام شده، یک فتا کامپلی درست کنن که وقتی که اون روزی رسید که اوپک تصمیم بگیره باز هم تو سقف تولید خودش رو تعیین کنه و کوتاها سهمیه هر کشوری رو چیز کنه، عربستان سعودی بگه بله ما 11 میلیون بشکه داریم تولید میکنیم، حالا از 11 میلیون میتونیم کم کنیم، نه از 9 یا 8 میلیون سابق. بنابراین یه مقدار الان شده جنگ بازار، جنگ تولید.
یعنی واقعا این کشورها بر اساس قوانین اوپک میتونن به این راحتی هر اندازه که دلشون میخواد سهمیشون رو بالا یا پایین ببرن؟
اوپک متشکل از کشورهایی که واقعا خودشون کاملا مستقلند، یعنی هیچ کس در داخل اوپک نمیتونه بر کشورهای دیگه حکم کنه، یعنی دبیر کل اوپک نمیتونه به کشور دیگه بگه این کشور حق داره اون یکی حق نداره. ببینید ایران سهمیش قبلا حدود 4 میلیون بشکه در روز بوده، الان حدود 3 میلیون تولید میکنه. چیزی که آقای زنگنی میگن اینه که ما حق داریم اقلا این 1 میلیون بشکه رو پس بگیریم، این مال کسی دیگه نیست، این سهمیه ماست. عملا عربستان سعودی سهمیه خودش رو با عمل انجام شده بدون همکاری با دیگران در داخل اوپک برده بالا، یعنی به اوپک گفته شما هرچی بگی ما گوش نمیدیم. عمل ایران به نظر بنده اصلا غیر قانونی نیست، حق ایرانه که دوباره اقلا به 4 میلیون بشکه در روز برسه و عربستان سعودی یک روزی باید تولید خودش رو کم کنه.
آقای زنگنه در قسمت دیگه از صحبتشون گفتن که سهم ایران در اوپک سهمی تاریخیه که باید به این کشور بازگرده و از پارامترهای حیاتی اون به شمار میره. با توجه به اینکه ایران در دوره تحریم‌ها نتونست سهمی رو که در اوپک داره مورد استفاده قرار بده، به نظر شما الان بعد از چند سال آیا صحبت وزیر نفت ایران در عرصه بین‌المللی واقع بینانه هستش این حرف؟
بله، من فکر نمی کنم کسی از حرف ایران ایراد بگیره. تنها چیزی که ایران داره میگه ما یک سهمی داشتیم فرض کنید 13% کل تولید اوپک بوده، ما میخوایم دوباره به دست بیاریم. این وضع چند سال اخیر یک وضع به اصطلاح غیر طبیعی بوده، ما تحت فشار سیاسی بودیم، ولی حق ما در چارچوب اوپک این چیزی بود که طبق تصمیمات چند ساله سهمی ما رو اوپک قبول کرد. این چیزیست که اصلا در بسیار قطعنامه اوپک اصلا مندرج شده. ببینید الان عربستان سعودی به این امیده که انقدر قیمت نفت پایین بیاد و بمونه که اون کشورهای شرکت‌هایی که با قیمت خیلی بالا تولید میکنند اونها از بازار خارج بشن یا وضعشون کم بشه و داره میشه یواش یواش قیمت مثلا 40 دلار روی عرضه بازار یواش یواش داره اثر میذاره، ولی خب اثرش کی واضح بشه معلوم نیست، امسال سال دیگه 5 سال دیگه معلوم نیست. از یه لحاظ دیگه هم چون قیمت پایینه تقاضا داره زیاد میشه، پس یه موازنه جدید داره یواشاش به وجود میاد که سهمی اوپک هم بالا بره.
نظرات مهدی ورزی کارشناس بین المللی نفت رو میشنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
در یه منطقه کردستان که همه مسائل اون منطقه تبدیل به مسائل امنیتی شده، دولت بیشتر نگران امنیت اونجاست تا نگران باشه که توسعه شهری آیا تطابق با محیط زیست داره یا نداره.
سمنا معمولا توی بخش تخصصی در مورد بحران آب و مسائل مربوط به کشاورزی کمترین آمار رو دارن.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
این بخش رو با گزارش دیگر ادامه می دهیم. طرح دو فوریتی ممنوعیت اشتغال بازنشستگان در مناسب دولتی روز چهارشنبه 4 شهریور با 151 رأی موافق از مجموع 205 رأی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طرحی که به موجب اون تمامی بازنشستگان شاغل در دستگاه دولتی 70 روز فرصت دارند تا پست خودشون رو ترک کنند. جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرایی بشنوید.
روز چهارشنبه چهارم شهریور ماه مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرد که به موجب آن به کارگیری بازنشستگان در دولت و دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند به استثنای نیروهای مسلح، استانداران، وزرا و قائم مقام آنها، رئیس و معاون اول قوه قضاییه و نمایندگان مجلس ممنوع اعلام شد. هرچند بر اساس یکی از تفسیرهای این طرح بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی دکترا و بالاتر در موارد خاص به عنوان مشاور غیر مستمر می توانند مشغول به کار شوند، اما مشروط بر آن که مجموعه ساعات اشتغال و حقوق آنها حداکثر نصف ساعت اداری و حقوق کارمندان موظف باشد. بحث ها و صحبت های مخالفان و موافقان این طرح در مجلس شورای اسلامی از روز یک شنبه آغاز شده بود و یکی از مهمترین دلایل ارائه شده از سوی نمایندگان موافق فضا دادن به جوانان عنوان شده است. ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در دفاع از این طرح در مجلس شورای اسلامی چنین گفته است:
تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده پتانسیل جوانان عزیز در سیستم های مدیریتی باید مد نظر همکاران عزیز باشه. نسلی که الان مدیریت کشور رو به عهده دارن پیر و کارایی لازم رو ندارن.
و مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود مخالف این طرح بود و آن را طرحی سیاسی برای آزار دولت می‌خواند.
یه تعداد الان وزرای ما بازنشسته هستن، یه تعداد معاونین وزرای ما بازنشسته هستن، یه تعداد استانداران ما. آقای موسوی لاله‌گاری، بس خود در کشور شما موقع ببندید، کشور موقع تعطیل بکنید. دو سال الان این دولت رأس کاره، خیلی از این وزرا رو از شماها رأی اعتماد گرفتن، خب بازی رأی اعتماد ندید. اکثر مدیران اصلی کشور بازنشسته هستن، شما اینا رو اخراج بکنید، خب شما این آسیب داری وارد میکنید به کشور. این تر رنگ بوی سیاسی توش هست و به نوعی اذیت کردن دولت هست.
تصویب این طرح چنان تبعاتی داشت که شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب گفتگوی ویژه خبری خود را به آن اختصاص داد. غلامرضا کاتب رئیس فراکسیون اشتغال مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این رابطه میگوید:
واقعا بخوایم یه تحول بنیادین در عرصه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی اقتصادی در درون کشور ایجاد بکنیم، باید از سرمایه‌های ملی کشورمون استفاده بکنیم و اونها هم جوانان عزیز ما هستند.
اما دولت مخالف اصلی این طرح بوده است. علی صفدری، معاونت توسعه نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، در گفتگوی ویژه شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران میگوید که مجلس با این طرح نمیتواند به استخدام جوانان بپردازد.
ببینید، بر اساس قانون اساسی اصل 126 که تمام اختیارات اداری و استخدامی با رئیس جمهور است، سازمان اداری و انجام فعالیت‌های اداری دولت را هیئت وزیران و دولت باید تنظیم کنه. قانونگذار حق داره که قانون رو تعیین کنه ولی جزئیات اجراش با دولت است. این اختیاری بود که در ماده 41 به دولت داده شده بود و دولت 11 هم 174 نفر در این دو سالی که از عمر دولت گذشته به کار گرفت.
علیرضا محجوب نماینده مجلس نیز به شکل تلفنی در این گفتگو شرکت کرده و میگوید که مسئله این قانون این است که فرد نمیتواند هم حقوق بازنشستگی دریافت کند و هم حقوق بگیر و شاغل باشد و صندوق عمومی کشور نباید به کسی که کار میکند حقوق بازنشستگی هم بدهد.
چه وزیر، چه در پایین‌ترین سطوح یه کارگر ساده، یا باید شاغل باشه یا بازنشسته. قانون تامین اجتماعی عامه دیگه، مال بخش دولتی هم نیست. اگر کسی شاغل شد و بازنشسته مرتب شاغله یا لیست براش رد کردن، بلافاصله حقوق بازنشستگیش قطع میشه.
این قانون مجلس اشتغال بازنشستگان در حوزه‌های خصوصی را کاملا آزاد می‌گذارد و تنها مختص دستگاه‌های دولتی است. یعنی مخلص کلام نمایندگان موافق این طرح در خطابهایشان در مجلس شورای اسلامی این است که بازنشستگان وارد حوزه خصوصی شوند و فضای دستگاه‌های دولتی را برای جوانان باز بگذارند. با این حال این گفته‌ها منتقدانی هم دارد که می‌گویند بخش خصوصی نیز مانند بخش عمومی برای بالندگی به جوانان نیاز دارد، یا عده دیگر که میگویند دولت است که به بازنشستگان متخصص نیاز دارد، نه اینکه بازنشستگان متخصص نیازمند دولت باشند.
با گزارشی که از سمیرا قرائی شنیدید به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها میرسیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم. شاد و خرم باشید.